نمیره، خب میدونیم خطا میره. معناش اینه که قرآن مثل استخاره است. خب حالا مثل استخاره معناش چیه؟ استخاره خطا نمیره، چرا اونم خطا میره؟ اما خطای در استخاره، خطای در اون چیزی است که من نیت کردم. استخاره میکنه خونه رو بخره یا نه، خوب میام خانه رو میخره، اتفاقا یه خونه نمناکی، بد همسایه ای، قبن حسابی. خب این اونی که من نیت کردیم خطا رفته. اما راستی اونی که استخاره هست، اونی که خدا گفته خوبه، خدا گفته بده، این مصلحت داشته یا نه؟ خب ما عقیده داریم این که در استخاره اینجوره، در استخاره مصلحت اندیشیست، نه این که غیب استخاره بگه. غیب مال پیغمبر هاست یا مال اولیاء الله، مربوط به استخاره نی. استخاره نمیگه این زن خوبه، سازگاره، این زن یه زندگی سالم به تو میده، نه. میگه گرفتن تو این زن را خوبه، مصلحت ده. حالا ممکنه مصلحت این باشه 60 سال شما ریاضت دینی بکشی. استخاره اینه، این خونه خوب اومد بخریم. حالا اگر این خونه نبود، به جای این یه خانه قصر رو نمیدونم فلان و فلان، اما در این خانه معصیت میشد، در این خانه اولاد لاابالی تربیت میشد، زن بی عفتی تحویل میدود، این خونه حالا خرابه بودنش و تو همین محله بودنش یه مصلحت تامه ملزم روشه. چیه؟ نمیدونم. علم ما مخصوصا درباره این چیزها در مقابل قضا و قدر الهی، در مقابل جبر و تفویض، علم ما در مقابل جهل ما قطره از دریا. ما که نمیتونیم تسلط بر قضا و قدر الهی پیدا بکنیم، نمیدونم. اما میدونم که از خدا مشورت کردم، پروردگار عالم جواب من داده و خدا هم گفته استخاره رو بکن، خدا گفته مشورت بکن، روی بردر اجابت بکن و مشورت خدا مسلم این کار ولا به حسب ظاهر خوب باشد بد در بیاد، ولا بد باشد خوب در بیاد، میدانم یه مصلحت تامه ملزمه روی این کاره. تا یه معنا روایت اینه که اون گفت قرآن گاهی اصابت میکنه، گاهی خطا میکنه، امام علیه السلام برو تختش کردن، فرمودن که حکم خدا هیچ وقت خطا نمیره. و خب اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم این گاهی خطا میره، گاهی اصابه میکنه، واقعا نفس الان اینجوریه، و اما قرآن یه حکم ظاهری است و حکم ظاهری هیچ وقت خطا نمیره. حکم ظاهری هیچ وقت خطا نمیره یعنی چه؟ یعنی مثل اماره حجته، مثل اصول عملیه حجته. و اصول عملیه استصحاب 10 تاش خطا میره، یکیش هم اصابه میکنه. حتی امارات بسیارش خطا میکنه. اون وقت اگر شما قائل به حکم ظاهری شدید، که تا قبل شیخ انصاری قائل به حکم ظاهری بودن، اون معناش این است که پروردگار عالم دو تا حکم داره، یکی حکم واقعی، این اصلا در حال انشاست یا لااقل در حال فعلیته. اونی که منجزه برای شماست حکم ظاهریه و این مصلحت دارد، این مفسده دارد، این منجزیت دارد و امثال اینا، اونی میشه حکم ظاهری که مرحوم علامه پاپشاری دارن ظنیت الحکم لا ینافی قطعیت الحکم، همین معناشه. و شیخ طوسی در عده، ما بقیه همه قائل به حکم ظاهری هستن. چون چنینم هست، مرحوم آخون در کفایه اگر یادتون بشه رو این حکم ظاهره خیلی پافشاری داره، یعنی هر کجا میرسه به جاهای دقیق میفرماین حکم ظاهری این اختزا میکنن، اونم که ما گفتیم این اختزا میکنن. خب اگر قائل به حکم ظاهری بشیم دیگه حکم ظاهری خطا بردار نیم، اون که خطا برداره حکم واقعی است. حکم واقعی گاهی خطا میره گاهی خطا نمیره. و اگر گفتی قرآن یه اصل عملی است، حکم ظاهری است، خطا بردار نیست. اگرم حرف مرحوم شیخ انصاری رو زدید در اصول و امارات و گفتید که معناش اینه انتاب الواقع ترجوز، ان خالف الواقع فهو عذرو، خب اینم هیچ وقت خطا نمیده. برای خاطر این که اگر مثلا تسبیحات اربع اطفادون اومد اینجا که یک مرتبه واجبه، ولی واقعا نفس الام سه مرتبه واجب بوده، خب شما نماز نیبردید، اما همین نماز ناقص به جای تام قبول میشه عذره. چنانچه اگر فتوادون رفت سه مرتبه، اون سه مرتبه حکم واقعی از فعلیت میاد به حال تنجیز میشه منجز، حکم منجز میشود انطابق الواقع، یعنی اگر رأی شما مطابقت واقع پیدا کرد. حکم به همون حال تعلیق به همون حال انشا میمونه اگر فتوای شما خلاف رفت. اما حالی که فتوای شما خلاف رفت چی؟ دیگه معذوری. معذوری یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم ناقص را به جای تام قبول میکنه، که معنای اجزای در اصول هم همینه دیگه، اجزا یعنی ناقص پذیرفته میشه و به جای تام. خب این معنای سوم باشه، این که اون گفت که یبن رسول الله قرآن خطا میره، حضرت فرمودن نه حکم الله خطا نمیره، برای اینکه انتاب الواقع تنجزه، اگه خالف الواقع معذوری. خب علا کل حال این روایت شریف دلالت میکند بر این که قرآن حجت در اسلامه. خب حالا تا اینجا اینجور شد که قرآن دلالت میکند قرآن حجته و روایات دلالت میکند بر اینکه قرآن حجته، سیره عقلا هم داریم، این قرآن و این روایات هم امضای اون سیره، عقل یعنی عقلا یعنی سیره به ما میگه قرآن حجته. حالا عباراتی هم از فقها ها نوشتم که اجماع گفتم اول یدل علیه بر حجیت قرآن، ادله اربعه سیرشو گفتم، قرآنشو گفتم، روایاتشو خوندم، حالا نوبت اجماع. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجام، آنچه شنیدید مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله مظاهری. با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی و آسمانی اذان صبح به افق شهر مقدس قم، از همین ثانیه ها صبح نیاز رو تقدیم میکنیم بر سر سجاده های نیازتون به درگاه حضرت بی نیاز خداوند بزرگ و مهربان، رو به قبله عشق. از همه شما التماس دعا داریم. انشاءالله که بنده و همکاران عزیزم و همه ملتمسین دعا، همه شنونده های بزرگوار رادیو معارف رو در این لحظات از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. صبح نیاز در لحظات آسمانی از آن صبح به افق قم.
سحر سکوت می شکند،
سهرگهان که مؤذن برآورم.
دل بیدار، دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم.
باران می بارد از دیدگان، دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان، باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما سرخیزان و دلدادگان ربنا. خوشحالیم که در این چنین لحظاتی با برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح از رادیو معارف همراه شما هستیم.
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
صلي عليك وكل الوجود صلاة.
میخواهم بندگیم را فریاد بزنم، چه کنم؟ راه تا بی نهایت و گامهایم مختصر است، راه تا بی نهایت و چشمهایم منتظر است. باید بگذرم، باید بگذرم از این همه هیچ. خدایا تو را به خاطر هر آنچه دادی و هر آنچه ندادی، هر آنچه هست و هر آنچه نیست سپاس میگویم.
اصلي بقلبي واعماق حبي وامشي وانت الضياء لدربي.
عليك وكل الوجود صلاة وشوق اليك. اصلي عليك وكل
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:15 و لحظه طلوع خورشید 6:37 خواهد بود.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی. عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی. وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
خدای بزرگ در حدیث قدسی می فرماید ای گناهکاران، اگر در میان شما اهل ایمان نبودند، آنان که به واسطه جلال من یکدیگر را دوست می‌دارند و زمین و مساجد من با نمازشان آباد است و از ترس من به گاه سحر در حال استغفارند، بیگمان عذابم را بر شما فرو می‌فرستادم و هیچ باکی نداشتم.
ساقیا برخیز و درد جام،
ای به هم پیچیده برخیز، به دیدار حضرت دوست بیا. به عنوان اولین بخش از صبح نیاز تقدیم شما میکنیم صحبت‌های استاد رضا نیا رو در شرح ادعیه ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دعای از ماه رجب منقول از رسول مکرم اسلام علیه السلام که اون بزرگوار می‌فرماید: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و اعنا علی الصیام و القیام و حفظ اللسان و قض البصر و لا تجعل حظنا من الجوع و العطش. بار خدایا مبارک کن بر ما رجب و شعبان را و برسان ما را به ماه رمضان و یاری کن ما را به روزداری و شب زنده‌داری و نگهداری زبان و پوشیدن چشم و قرار مده بهره ما را از آن گرسنگی و تشنگی. بسیار بیانات دلنشین و زیبایی است. اولین درخواست پیامبر عظیم الشان علیه السلام از حضرت حق این هست که خدایا بهره‌مندی ما را از رجب و شعبان افزون کن، مبارک بگردان، برکت بده بر فیوزات، بر ارزش‌های معنوی ما در این دو ماه، به گونه‌ای که بتوانیم ما مستعد بشویم در این دو ماه رجب و شعبان برای ورود در ماه مبارک رمضان. چون هر کسی اون توانایی ورود در ماه مبارک رمضان رو ندارد. این گونه نیست که هر کس در این ماه وارد شد حقیقتاً شایستگی پیدا کرده باشد. انسان از قبل باید به فکر خودش باشد، خودش رو آماده کند، زمینه رو فراهم کند که آرام آرام اطر و بوی بوستان رمضان رو از ماه‌های قبل استشمام کند. انسان باید با آمادگی وارد ماه صیام شود. همین گونه نیست که انسان یک مرتبه بدون هیچ مقدمه ماه مبارک رو درک کند. کسانی می توانند از فیوزات شب‌های قدر استفاده کنند، کسانی می توانند به برکات ماه مبارک دست پیدا کنند و در آسمان معنویت ماه مبارک به پرواز درآیند که از قبل تمرین پرواز کرده باشند، از قبل خودشون رو نسبت به پرواز در آسمان متعالی ارزش‌های ماه مبارک آماده کرده باشند. این چنین است که معصوم می‌فرماید: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان. خدایا مبارک کن بر ما رجب و شعبان را و برسان ما را به ماه رمضان و اعنا علی الصیام و القیام. خدایا ما را یاری کن بر روزداری و شب زنده داری و حفظ اللسان و قض البصر. اینها امور کلیدی هست. انسان بتواند مراقب زبان خودش باشد، مراقب چشم خودش باشد. اینها نشانه است، نشانه این که مؤمن باید در زندگی برنامه داشته باشد. بدون برنامه انسان به جایی نمی رسد. همینطور بی حساب و کتاب انسان نمی تواند به اوج عظمت انسانی دست پیدا کند. این که یله و رها باشد چشمش، گوشش، زبانش و بعد هم توقع داشته باشد که از ارزش‌های ماه‌های خدا استفاده کند، این شدنی نیست. انسان باید به اولیای الهی نگاه کند که اونها چگونه برخورد می‌کردند، چه توصیه‌هایی دارند حضرات معصومین نسبت به مراقبت از دل، مراقبت از زبان، مراقبت از چشم و بقیه اعضا. حضرت می‌فرماید: ولا تجعل حظنا من الجوع والعطش. خدایا قرار مده بهره ما را از آن گرسنگی و تشنگی، یعنی ماه مبارک بیاید و برود و فقط بهره انسان از این ماه خدا گرسنگی و تشنگی باشد. به هیچ کمال و معنویت و ارزشی رو درک نکرده باشد، فقط و فقط در خاطره او گرسنگی و تشنگی ماه مبارک باشد. این یعنی ضایع شدن، این یعنی به تباهی کشیده شدن، این یعنی انسان اصلا نداند که کیست، چگونه باید زندگی کند. اونقدر زیبایی های ماه رجب و شعبان و رمضان و بقیه ماه های حضرت حق زیباست که انسان باید وقتی به خاطره خودش مراجعه می کند، آنچه را که مشاهده می کند شیرینی باشد، آنچه را که مشاهده می کند ارزش و کرامت باشد. حداقل باید کلاس انسان یک درجه بالاتر رود، نه اینکه این ماه‌های خدا بر انسان بگذرد و انسان همان فرد قبلی باشد.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني.
إلهي موهبت مناجات را ارزانیم فرمودی، نعمت چگونه خواستن و چه خواستن را نیز عطا فرما. خدایا انسانی خاکیم و از حیث جسم محدود و کوچک، اما به مدد روحی که در من دمیده‌ای دارای آرزوهای بزرگ، پس با زبان مولا علی علیه السلام از تو می خواهم مرا به هر آنچه آرزو دارم برسانی. الهی پندار و گفتار و کردار مرا در برابر دوستان سرشار از مهر و عطوفت و صفا و در برابر دشمنان از سر انصاف و عدالت قرار. خدایا به من نیز یاد ده شیوه دهش و بخشش را، تا آن که در حقم بدی نمود چون تو او را ببخشم و مرا نیز جرعی از ستار العیوبیت بچشان، تا چون تو زشتی ها و عیب ها را بپوشانم. الهی بالاترین لذتی که به کام بندگان خاصت چشانیده‌ای عرفان و شناخت تو بوده است، از آن حلاوت کام مرا نیز بهره‌ای ده.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
عجب سگر توانم که سفر کنم ز دستت، عجب سگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر کثیر باز باشد، به کجا رود کبوتر کثیر باز باشد.
شب عاشقان بیدل، شب عاشقان بیدل، چه شبی دراز باشد. تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد.
شب عاشقان بیدل، شب عاشقان بیدل، چه شبی دراز باشد. تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:15 و لحظه طلوع خورشید 6:37 خواهد بود.
صدای بال فرشته می آید، صدای مناجات.
چه پیشت اومدم،
هر چه نه پیوند یار بود برید.
کسی دست بر شانه تنهایم می‌گذارد و مرا به سپیده دعوت می‌کند،
به نور، به نور، به باران،
به باران یک ریز نیایش. صبح
نیاز. دعا نقشی قوی در سوق دادن خواننده اون به طرف اجرای وظایف ایفا میکنه. اگه در دعا به خداوند خطاب میکنیم که تو اهل احسان در حق بدکاران هستی، در ذهن ما میآموزه که ما هم حتی در حق کسانی که ما رو قبول ندارن و با ما دشمنی میورزن اهل احسان باشیم. همچنین اگه در دعا از خداوند می طلبیم که خدایا فقرا رو بی نیاز فرما، باید ما رو در اون اندیشه فرو ببره که حق تعالی بر هر کاری قادره، ولی خداوند کارها رو از طریق اسباب اون انجام میده، یعنی خداوند از طریق ما انسانها کارها رو انجام میده و ما هستیم که با خوندن این بخش از دعا باید دست به کار بشیم و از فقرا دستگیری کنیم. از اینجا سر این روایات روشن میشه که میفرمایند دعای کسانی که کسب و کار و طلب روزی را رها و از خداوند طلب روزی میکنند مستجاب نخواهد شد. با فرزانگان آیت الله ناصری.
خدایا قسمت می‌دهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگرد. خدایا قسمت می‌دهیم به عزت محمد و آل محمد، همه ماها را مورد عنایات خاصه خود در این ماه قرار بده. پرونده های ما را همه را با یگانه بفرما. تا توبه همه ما را قبول بفرمایید. همه ما